برنامه مجدد و روز جمعهتان بخیر. با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر با وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در برنامه حاضر خواهید شنید که یک مشاور قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که جنگ در این کشور در 2 سال آینده یک طرفه خواهد شد. 4 سرباز آمریکایی در ولایت هرات کشته شدند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از نشر گزارش ها خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش‌ها برای تدبیر انتخابات بدون مشکلات به پیش می‌رود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر در ولایت هلمند را که در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان و پلیس کشته شدند محکوم می‌کند. 4 عسکر آمریکایی دیروز در غرب افغانستان کشته شدند و شمال تهران شب گذشته بار دیگر شاهد گردهمایی‌های مخالفین حکومت احمدی نژاد بود و مقامات آمریکایی و پاکستانی درباره گزارش‌های تحقیق می‌کنند که از کشته شدن بیت الله مسعود خبر می‌دهند. تفصیل اخبار. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید که تلاش‌ها برای تدبیر انتخابات بدون مشکلات عمده به پیش می‌رود. داوود علی نجفی افزود که مواد لوجستیکی و تکنیکی انتخابات به 27 ولایت کشور رسانیده شده و در حال انتقال به دیگر ولایت هم می‌باشد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته گفتند که تاکنون بیش از 100 هزار کارت مراقبت رایدهی را توزیع کرده‌اند و این کارت‌ها به شمار از زنان و مردان خارجی نیز داده شده است. آنها از ارگان‌های امنیتی نیز تقاضا کردند که تدابیر جدی را برای تحکیم امنیت مراکز رایدهی اتخاذ کنند تا همه رای دهندگان و کاندیدان دلخواه خود رای دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر در ولایت هلمند را که در نتیجه آن شمار از غیر نظامیان و پلیس کشته شدند محکوم می‌کند. 21 نفر از زنان و اطفال روز چهارشنبه هنگام در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند کشته شدند که تراکتور حامل آنها به یک بم کنار سرک اصابت کرد. 6 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. همچنین صبح دیروز 5 پلیس در نتیجه یک حمله بمی بر موتر رنجر آنها در ولسوالی نادعلی هلمند کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان حمله بر غیر نظامیان و پلیس را یک عمل نامردانه و غیر اسلامی خواند. 4 عسکر آمریکایی زمان دیروز در غرب افغانستان کشته شدند که موتر آنها هدف یک بم کنار سرک قرار گرفت. ناتو تا حالا در مورد چگونگی و محل حادثه و همچنان هویت این سربازان جزئیات نداده است. ماه جولای برای نیروهای بین المللی در افغانستان یکی از مرگبارترین ماه‌ها بود که طی آن 75 عسکر غربی در جریان این ماه در افغانستان کشته شدند. به همین ترتیب در کمتر از یک هفته که از آغاز ماه آگوست می‌گذرد تا اکنون 15 تن از سربازان خارجی در افغانستان کشته شدند. منشی عمومی ناتو در سفرش به ولایت هلمند گفت که این ولایت در اولویت کاری وی قرار دارد. اندرس فاگراس موسن گفت که برنامه‌های او از ولایت هلمند آغاز می‌شود و هدف وی تأمین امنیت و ثبات برای مردم این ولایت است. آقای راسموسن که به تازگی در مقام منشی عمومی ناتو گماشته شده با اشاره به عملیات اخیر در ولایت هلمند گفت که وی خواهان ادامه این عملیات است. از وی همچنین نقل شده که او می‌خواهد تا نیروهای کانادایی بعد از سال 2011 میلادی نیز در افغانستان باقی بمانند. مأموریت فعلی کانادا به گفته مقامات این کشور در سال 2011 میلادی به پایان می‌رسد. منشی عمومی ناتو پیش از سفرش به ولایت هلمند با رئیس جمهور حامد کرزی در کابل ملاقات کرد و به همکاری‌های این پیمان نظامی با افغانستان باری دیگر تأکید نمود. مقامات آمریکایی و پاکستانی درباره گزارش‌های تحقیق می‌کنند که از کشته شدن بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی در حمله راکتی اخیر طیاره‌های آمریکایی در وزیرستان خبر می‌دهند. در صورت تایید کشته شدن مسعود، این رویداد یک پیشرفت بزرگ در تلاش‌های آمریکا برای از بین بردن القاعده و طالبان محسوب می‌شود. حمله راکتی اوایل چهارشنبه منزل خسرو بیت الله مسعود در وزیرستان جنوبی را هدف قرار داد. یک مقام پاکستانی به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که گزارش‌های کشته شدن بیت الله مسعود مبنی بر شنیدن مکالمات تلفنی میباشد. به هر صورت اطهر عباس، سخنگوی اردوی پاکستان، گفت که گزارش هلاکت مسعود هنوز تایید نشده است. حکومت آمریکا نیز میگوید که این گزارش‌ها را بررسی می‌کند. شمال تهران شب گذشته بار دیگر شاهد گرد همایی صدها نفر از معترضین به نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بود. شاهدان میگویند صدها نفر در میدان وناک دست به تظاهرات زده و الله اکبر شعار میدادند. عده زیاد از آنها خواهان استعفای محمود احمدی نژاد شدند که روز چهارشنبه برای دومین بار به حیث رئیس جمهور ایران حلف وفاداری یاد کرد. معترضین دیشب در کنار درخواست برای استعفای احمدی نژاد شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. به گفته شاهدان صدها پلیس ضد شورش به معترضین هشدار می دادند که اگر به تظاهرات پایان ندهند بازداشت خواهند شد. گفته می شود که درگیری های پراگنده نیز میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس ضد شورش در اطراف میدان وناک رخ داده است. و در نتیجه انفجار یک بم در منطقه مزدحم کردنشین شهر مورد نزاع کرکوک در شمال عراق دیروز حداقل 5 نفر کشته شدند. این واقعه یک علامه دیگر از افزایش تنش‌ها در شمال عراق می باشد. مقامات آمریکایی و عراقی هشدار دادند که نزاع در مورد منابع نفت و زمین یک جبهه دیگر از تشنج را در این کشور می گشاید. این در حال است که مقامات عراقی و آمریکایی می گویند که واقعات امنیتی در دیگر بخش‌های این کشور کاهش یافتند. در حالی که قرار است نیروهای آمریکایی آمادگی می‌گیرند که با فرارسیدن سال 2011 از عراق خارج شوند، جلوگیری بروز ناآرامی‌ها در شمال عراق وضعیت عاجله را اختیار کرده است. نوری المالکی، صدر اعظم عراق، اوائل ماه جاری جهت حل اختلافات با رهبران شیعیان و کردها گفتگو کرد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. یک مشاور قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که جنگ در این کشور در 2 سال آینده یک طرفه خواهد شد. 4 عسکر آمریکایی در نتیجه انفجار در ولایت هرات کشته شدند. یک مقام بلندپایه آمریکایی میگوید ایالات متحده همزمان با تلاش‌های ضد شورش در افغانستان باید کمک‌های اقتصادی و اجتماعی خود را با این کشور بیشتر سازد. وزیر دفاع افغانستان گفته که با عاملین ایجاد تشنج قبل و پس از انتخابات برخورد جدی خواهد شد. او در هرات گفت
پس از انتخابات اوضاع متشنج نخواهد شد. ما آمادگی های لازمه را اتخاذ کردیم.
میز مدور را در مورد انتخابات 29 اسد از ولایت بغلان خواهید شنید. مقامات آمریکایی و پاکستانی در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن بیت الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تحقیق می‌کنند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم انتخاب این هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. در حالی که جنرال استانلی مک‌کریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، مصروف تهیه ارزیابی جنگ است، یک مشاور جدید وی میگوید که جنگ افغانستان در ظرف 2 سال آینده یک طرفه خواهد شد. دیوید اکل کولن تخمین میکند جنگ 2 سال آینده در افغانستان شدید خواهد بود. اما بعد از آن یا اینکه مسئولیت امنیتی به یک اردوی قوی افغانستان سپرده خواهد شد، و یا اینکه آمریکا و متحدین این جنگ را خواهند باخت. وی میگوید که طالبان تا 2 سال دیگر تلاش خواهند کرد تا با استفاده از نارضایتی مردم در برابر نیروهای بین المللی مقاومت کنند. صالحه اساقزه خالقی همین اکنون با ما در استدیوست و جزئیات بیشتر این موضوع را بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس پیشکش میکند.
با تشکر از شما آقای نعیمی. دیوید کلکولن، کارشناس امور ضد تروریسم که به حیث مشاور جدید استنلی مکریستل، قماندان قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان مقرر شده است، چگونگی اداره جنگ را شدیداً تحت انتقاد قرار داد. وی در انستیتوت صلح آمریکا تای سخنرانیش خلاصه یک سناریو را برای قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان ارائه نمود. آقای کلکولن گفت ناتو و قوای ائتلاف تا دو سال دیگر وضعیت جنگ در افغانستان را تغییر خواهند داد. بعدن مرحله 3 ساله سپردن مسئولیت به قوای افغان آغاز خواهد شد و به تعقیب آن مرحله نظارت و کنترل شروع خواهد شد. نامبرد افزود ما 2 سال خواهیم جنگید، از آن به بعد یک دوره موفق دیگر انتقال خواهد بود و یا اینکه ما 2 سال خواهیم جنگید، جنگ را بازنده خواهیم شد و برخواهیم گشت. دیوید کلکولن، مشاور جدید قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان افزود ما باید در این زمینه پافشاری کنیم که حد مصارف مالی ما تا چه حد است، چه تعداد عسکر می توانیم بفرستیم و تا چه وقت می توانیم این کار را انجام دهیم. گزارش اسوسییتد پرس می افزاید که کلکولن این اظهارات را از سوی خود می کند و این آشکار نیست که آیا جنرال استنلی مکریستل، قماندان قوای ناتو و آمریکایی در افغانستان با او هم نظر است. جنرال مکریستل مصروف تهیه گزارش ارزیابی جنگ افغانستان است. گفته می شود که این گزارش تا چند هفته دیگر تکمیل خواهد شد. قرار است که آقای مکریستل در گزارش ارزیابی خواهان تغییرات اداره جنگ شود.
شنیدید که یک مقام آمریکایی گفته است تا 2 سال دیگر جنگ در افغانستان یک طرفه خواهد شد. به تخمین وی در این 2 سال یا افغانستان دارای یک اردوی نیرومند خواهد شد و یا آمریکا و متحدینش این جنگ را خواهند باخت. آمریکا پیش از این هم سال 2009 میلادی را برای افغانستان و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور سال پر از حوادث پیش بینی کرده بود. همین نیروها در ماه جولای بیشترین تلفات را در افغانستان متحمل شدند و مرگ 75 عسکر خارجی در جریان یک ماه در این کشور تایید شده است. در ماه اگست که کمتر از یک هفته از آغاز آن می‌گذرد، 15 سرباز بین المللی در افغانستان کشته شدند. چنانچه در تازه‌ترین تحول، انفجار یک بم کنار سرک 4 عسکر آمریکایی را در غرب افغانستان کشت. نیروهای ناتو با پخش اعلامیه تایید کردند که عساکرشان در جریان یک گزمه هدف یک انفجار بم کنار سرک قرار گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
در اعلامیه خبری نیروهای ناتو که شب گذشته به نشر رسید گفته شده است که 4 سرباز نیروهای خارجی در جریان گشت‌زنی در غرب افغانستان بر اثر انفجار بم کارگزاری شده در کنار جاده کشته شدند. هرچند در این اعلامیه از محل و هویت سربازان کشته شده چیزی ذکر نشده است، اما چیف براین نارنهو، یکی از سخنگویان نیروهای آمریکایی در کابل، با تلویزیون CBS آمریکا گفته است که این نیروها آمریکایی بودند که روز گذشته در جریان گزمه در ولایت هرات در غرب این کشور به اثر انفجار کشته شدند. و در مورد محل این رویداد که در ولایت هرات رخ داده است جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مقامات افغان نیز در ولایت هرات از این خبر اظهار به اطلاعی می کنند. از شروع ماه اگست در افغانستان که کمتر از یک هفته می گذرد، تا کنون 15 سرباز بین المللی در جریان درگیری ها و انفجارات بم در کنار جاده کشته شدند. در حال حاضر بیشترین نیروهای آمریکایی در ولایات فرا و هرات به خاطر مقابله با شورشیان و بازسازی در این ولایات مستقر هستند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات. رادیو آزادی.
یک مقام بلندپایه آمریکایی میگوید ایالات متحده در کنار تلاش‌های ضد شورش در افغانستان باید کمک‌های اقتصادی و اجتماعی خود را با این کشور بیشتر سازد. جان بیرینان، مشاور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، همچنان گفته که افغانستان در انتخابات 29 اسد به کمک و همکاری نیاز دارد. باز هم صالحه اساقزه خالقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
جان برینان، مشاور باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ضمن توضیحات درباره استراتژی غیر نظامی علیه تروریسم گفت افغانستان در انتخابات آینده جهت پیشرفت اقتصادی به کمک‌های بیشتر نیاز دارد. او این مطلب را ضمن سخنرانی در مرکز تحقیقات استراتژیک بین المللی در واشنگتن اظهار داشت. افزود ما باید تلاش های انکشافی خیش را شدت بخشیم، در مبارزه علیه فساد اداری با حکومت همکاری کنیم، خدمات اساسی را بهبود بخشیم و یک اقتصاد را به میان آوریم که با کاروبار مواد مخدر متکی نباشد. جان برینان می گوید کمک های اقتصادی مردم را براوند سیاسی آرزومند ساخته و آنها را از یک اداره مشروع مطمئن خواهد ساخت. مشاور رئیس جمهور امریکا می افزاید مخالفین با استفاده از نارسایی های ادارات سیاسی و اجتماعی مردم را به خود جلب کردند. او به صورت مشخص نگفت که چه مقدار کمک های بیشتر به افغانستان فرستاده خواهد شد. گزارش آژانس رویترز می افزاید کانگرس امریکا یک ماه قبل جهت تقویه اقتصادی و انکشاف زراعت افغانستان تقریبا $1 میلیارد کمک را پذیرفته است.
شنیدید که یک مقام آمریکایی میگوید کشورش نیاز دارد تا بیشتر به امور اقتصادی و اجتماعی افغانستان تمرکز کند، در حالی که کمتر از 2 هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده. مشاور رئیس جمهور آمریکا گفته که افغانستان در انتخابات 29 اسد به کمک و همکاری زیاد نیاز دارد و در داخل افغانستان نیز مقامات ارشد امنیتی از تامین امنیت در جریان انتخابات خبر می‌دهند. وزیر دفاع افغانستان میگوید که هر گونه تدابیر برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اتخاذ شده است. عبدالرحیم وردک همچنان گفت که با عاملین ایجاد تنش در قبل و پس از انتخابات برخورد جدی خواهد شد. وی که برای بازدید از قطعات اردوی ملی در غرب افغانستان وارد ولایت هرات شده، در جمع از خبرنگاران گفت اردوی ملی به همکاری سایر نیروهای داخلی و خارجی هر گونه آمادگی برای تامین امنیت در جریان انتخابات را دارند. خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
ستر جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان هدف سفرش به هرات را بررسی وضعیت تشکیلاتی اردو و بررسی آمادگی های آنها در زمان برگزاری انتخابات عنوان نمود. آقای وردک گفت انتخابات امسال در حال در افغانستان برگزار می شود که چالش های فراوان بر سر راه نیروهای امنیتی قرار دارد. وزیر دفاع افغانستان افزود برای مقابله با هر برنامه‌ای که اوضاع اجتماعی و زندگی آرام مردم را برهم بزند آمادگی کامل گرفته شده است. جنرال وردک افزود امید است همچو اشخاص به خاطر قدرت سیاسی منافع ملی را به خطر مواجه نسازند و تشنج آفرینی نکنند.
توقع ما از تمام کاندیدان محترم ریاست جمهوری ایست که خوب باید بدانند و آگاه باشند که اولی که ما هنوز هم در حالت جنگ هستیم، در جنگی که 3 دهه دوام کرده و هنوز هم اشک یتیمان ما خشک نشده، هنوز هم شیوان و زجه بیوه ها و مادرانی که پسرهای خود از دست داده در فضا تنین انداز است، هنوز هم هر روز به تعداد معلولین و معیوبین ما و بر کاروان شهدای ما افزوده میشه و هنوز هم هستند قدرت هایی که و عناصری که بهروزی و خوشبختی خود در بدبختی ما جستجو می کنند. دیگه با در نظر گرفتن تمام ملاحظات یا به خاطر رسیدن به قدرت سیاسی منافع ملی افغانستان به خطر مواجه نسازند و باید از هر کاری که وحدت ملی افغانستان خدشدار بسازه جدن احتراز کنند.
اگرچه وزیر دفاع افغانستان از کاندید مشخص نام نبرد، اما وزارت امور داخله اعلامیه را تحت عنوان هیچ کس نمیتواند به زور تفنگ خواست خود را بر مردم تحمیل کند منتشر کرد و عبدالستار مراد رئیس ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله را متهم کرده بود که در گفتگو با نشریه دینشنل چاپ امارات متحده عربی گفته است که هواداران دکتر عبدالله در صورت پیروزی حامد کرزی در انتخابات با کلاشینکوف‌ها سرازیر شده و تظاهرات خشونت آمیز را برای خواهند انداخت. اما ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله این مسئله را رد کرده است. وزیر دفاع افغانستان در بخش دیگر از این کنفرانس خبری گفت قبل از انتخابات عملیات مشخص برای اهداف مشخص در نظر گرفته شده و برنامه های برای جذب مخالفین دولت که دست از خشونت بکشند و قانون اساسی را بپذیرند نیز روی دست گرفته شده است. اما او هشدار داد که اگر مخالفین مسلح بخواهند اوضاع امنیتی را در زمان انتخابات برهم بزنند با آنها مقابله خواهد شد.
پس از انتخابات اوضاع متشنج نخواهد شد. اما چون بر اساس پرنسیپ های نظامی ایجاب میکنم ما برای هر نوع سناریوی خرابتری آمادگی داشته باشیم، از او خاطر ما آمادگی های لازمه را اتخاذ کردیم و فکر میکنم که اگر خدا نخواسته چنین کار صورت بگیره با واکنش بسیار جدی نیروهای امنیتی افغانستان مواجه خواهد شد.
وزیر دفاع افزود که هنوز هم اکثر دشمنان از مرزهای شرقی کشور تعلیم، تربیه و تجهیز می شوند.
انتخابات 1388
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان بعد از 14 روز برگزار خواهد شد. کمپاین های انتخاباتی هم تا تاریخ 26 اسد ادامه خواهد یافت و نامزدان ریاست جمهوری به مبارزاتشان ادامه می دهند. انتظارهای مردم از این انتخابات زیاد است و در سایر کشورها انتخابات 29 اسد تعیین کننده دانسته شده است. اما مردم به کی بیشتر رأی خواهند داد؟ این چیز است که در 2 تا 3 هفته آینده روشن خواهد شد. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان میز مدور را در مورد انتخابات 29 اسد تهیه کرده است که با هم بشنویم.
این بحث ما اختصاص داده شده به چگونگی افسر تبلیغات در انتخابات و ای که مردم از زعیم آینده خود چه توقعاتی دارند. سوال اول خود میپرسیم از دکتر سید قدیر مشرف که از دید شما رئیس جمهور آینده کشور چه مسائل را باید در صدر کارهای خود قرار بده؟
ببینید آقای غزالی، امید ما که اگر افغانستان از حکومت بعدی چی است؟ ویسته که اونا کوشش بکنن تفاهم ملی را بین مردم به وجود برن تا وحدت ملی. وحدت وجود داره، اقوام مختلف در کنار هم زندگی میکنن، این بهتر است که ما با هم تفاهم ملی داشته باشیم، برداشت داشته باشیم یکی دیگر. هر آن زمانی که آقای غزالی 1000 رفت بر یک افغان رای داد، شما بدانید که در این ملک همه چیز تضمین میشه. هر آن زمانی که یک پشتون پذیرفت که میتونه 1000 رهبر داشته باشه، واقعا ما میتونیم که از این ملک یک انتظار مثبت داشته باشیم. و دیگه ای که پاداش و جزا وجود داشته باشه، این یک اصل است. در هر آن حکومتی که شما برای کار خوب پاداش ندادن و برای کار بد جزا ندادن، وضعیتش اینمی حال است که ما شما حال میبینیم. در جامعه انسانی هر آن زمانی که یک فرد از کردن گناه ترس از پیشش رفت، او جامعه بسیار زیاد منحرف میشه. یک نفر میترسه که والا من گناه رو نمیکنم به خاطر اینکه مجازات میشم، و وقتی که ترس مجازات از دل گناهکار رفت، وقتی که ما شما نمیتونیم هیچ کار را در جامعه چی بکنیم، تطبیق بکنیم. باید پاداش و جزا وجود داشته باشه. کسی که کار نیک میکنه باید پاداش بگیره، کسی که کار بد میگیره میکنه باید جزا ببینه. و دیگه ای که استفاده از افراد صالح ولی با پیگرد. ما درست است یک فرد صالح را در اطراف در منیس یک وزیر قبول میکنیم که هیچ سابقه جرمی در گذشته نداشته، ولی یک پیکرد علمی و عملی در قبال عملکردهای وجود داشته باشه که چقدر میتونه که مفید در جامعه باشه و چقدر میتونه که ما شما در اینجا کار بکنیم. و یک بخش دیگر که میخوام اضافه بکنم که اویی است که در حکومت داری باید بهترین پذیری باشه، نه قوم پذیری. این می یک اصل است که من فکر میکنم که هر آن رئیس جمهور را که در آینده قرار است که بالای از مملکت اداره از ایره با خود بگیره، او است که او باید بهترین پذیر باشد نه قوم پذیر.
تشکر جناب استاد امان‌الله. شما بفرمایید که رئیس جمهور آینده کشور چه کارهایی را باید انجام بده که مردم به او نیاز مبرمتری دارند؟
در قدم اول توقع ما از حکومت بعدی ای است آنچه که قانون میگه، اما قانونی را که امی حکومت قبلی ساخته باید امی قانون اساسی است، امی را باید تطبیق بتاند. مثلا در بعضی موارد ما تخطی قانونی را از طرف امی حکومت و امی مقامات دولتی فعلی ما دیدیم. دیگر امیدوار هستم در قدم اول حکومت خود را قانونمند بسازه، پابند به قانون باشه و همچنان ترجیح بلا مرجح در قسمت باسوزی نداشته باشه. یک انکشاف متوازن در سر تا سر افغانستان بدون تبعیض در قسمت باسوزی داشته باشه.
تشکر. آقای سید عبدالکبیر، گفتن شما در این مورد چی است؟
در قدم اول دولت بعدی که می آید باید در قسمت تطبیق قانون اساسی باید این تطبیق بکنم. یکی ما مشکل سرحدی داریم با ممالک همسایه، این قسمت باید دولت توجه کنه. همین یک با یک فیصله بالاخره برسه که این همین سرحداتی که فعلی است ایره برسمیت بشناسه، یا ای که نمی مورد با کمک جامعه جهانی چون حال فعلا اینجا حضور داره، این همین مشکل با همسایه ها رفع کنه. تا وقتی که مشکل ما با کشورهای همسایه رفع نشه، ما نمیتونیم یک امنیتی درست داشته باشیم. دیگه مسئله انکشاف متوازن است که باید در تمام افغانستان یک انکشاف متوازن در تمام بخش‌های بازسازی اقتصادی و گپا وجود داشته باشه. مثلا یک ولایتی که مثلا امنیت نیست در اونجا بازسازی میشه، یک ولایتی که امنیت است در اونجا بازسازی صورت نمیگیره و مردم باعث فاصله بین مردم و دولت شده. و دیگه در قسمت شمارش نفوس باید دولت آینده در این بخش توجه کنه، به خاطر که همین نفوذ کشور ما تا حالا نمیفهمیم چه قسمه است. و دیگه مسئله فساد اداری در ادارات دولتی است که یکی از مشکل ترین کارهایی است که فعلا دولت با او دست و گریبان است. دیگه تعیین افراد با اساس قومی و منطقوی و دیگه مثلا سابقه قومندانی داشته و این حساباست که اکثر مردمایی که در یک جای وظیفه دارن فعلا نمیتونن که مو آرزوهای مردم را برآورده بسازن، به خاطر از اینکه همو توانایی را ندارن، همو استعداد را ندارن. نظر به لزوم دید دولت به حساب مصلحت های نمی مردم در این جایا مثلا تعیین شدن، نمیتونن مدیریت ندارن، نمیتونن که یک ولایت را پیش ببرن. دیگه توقع مردم از حکومت های آینده اینمی از هر حکومتی که بخیر سر قدرت آمد.
تشکر از شما. موضوع مورد بحث دیگه ما ابزار تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی کاندیداست که اینها از چه شیوه های بیشتر کار میگیرن و تا چه حد میتونه این راهکارها موثر در کسب آراء مردم باشه. و عزیز شما همین موضوعات را که اینها بر پیشبرد مبارزات انتخاباتیشان برگزیدن چطور است؟ دکتر صف قدیر مشرف، سوال ما متوجه شماست.
تشکر. تا جایی که ما دیدیم در مسائل انتخاباتی کاندیدا، معمولا اینا مسائل را یادآور میشن که در 5-6 سال حکومت گذشته وجود نداشته یا اگر بوده بسیار کم رنگ بوده. مثلا امنیت اینا اضافه تر وعده وعید میتن که ما میتونیم که امنیت برتان بیاریم، ولی هیچ کدام از اینا نمیگن که ما امنیت چطور میتونیم برتان بیاریم. مثلا میگن که ما وضع اقتصادی مردم بسیار زیاد رشد میتیم. چگونه وضع اقتصادی مردم اینا رشد میتن؟ در نظام اقتصادی اینا چی رول داره و آیا تو کدام واژه های هم وجود داره؟ یعنی بیشترین مسائلی که استفاده میشه، وحدت ملی استفاده میشه، رشد اقتصادی مردم افغانستان و امنیت، این سه موضوع است که بیشتر در کمپاین های انتخاباتی کاندیداتوری های ریاست جمهوری و شورای ولایتی ازش استفاده صورت میگیره.
استاد من بخوام شما لطف بکنید بگید می کاندیدای ریاست جمهوری و شورای ولایتی که هستن در این گفته ها و تبلیغاتشان که میخوان مردم توجه شه یا حمایتش بخواد جلب بکنن، بیشتر از چی چیزی استفاده میکنن؟
بیشتر اینها مثلا در برنامه کاری خود پروسه های عامل منفعه را گنجانیدن، مثلا سرک ها، بند برق و امثال هم، مثلا امنیت، اقتصاد، وحدت ملی، امنیت، انکشاف متوازن، مثلا بهبود معارف و غیره و غیره را اینها در شعارهای خود گنجانیدن، میخوان که از این ابزار کسب رای بکنن.
تشکر. آقای عبدالکبیر، نظر شما در مورد این ابزار تبلیغاتی که کاندیدان انتخاب کردن چیست و تا چه حد شما امیدوار هستین که امی وعده های داده شده عملی میشه؟
اکثرا کاندیدهای ریاست جمهوری از ابزار قومی در انتخابات استفاده می نمایند، چنانچه دیده میشه انتخاب معاونین تعدادی از کاندیدا به اساس معیارهای قومی مد نظر گرفته شده، نه به اساس اصل شایسته سالاری و کارایی. و در شوراهای ولایتی هم اکثرا دیده شده که کسایی که خدا در شورای ولایتی کاندید کرده و عدالت اجتماعی را برای مردم وعده دادن که تامین میکنن، وضع اقتصادی مردم را خوب میکنن، در پروسه های بازسازی را یا در مناطقشان عملی میکنن. اما قسمی که دکتر صاحب مشرف گفت، یا برای ارائه همین خدماتی که گفتن، یا کاندیدای ریاست جمهوری به ارائه همین پالیسی هایی که مثلا در بخش اقتصاد دارن، در بخش امنیت دارن، هیچ جای بیرون رفتن ارائه نمیکنن، صرف میگن که ما مثلا تامین امنیت میکنیم، اینکه چه قسم میکنیم وضع اقتصادی مردم، مثلا با توزیع کوپن مثلا ما از مامورین یا از سایر اقشار جامعه را که مثل شهدا و ورثه شهدا و معلولین باشه تامین میکنیم. اما این که امین تامین کوپن از کدام طریق میکنن اینا به مردم ارائه نکردن. فعلا خود زیادتر شعارشان هم تامین امنیت است، و عدالت ملی است، عدالت اجتماعی است، چیزایی است که در افغانستان فعلا وجود نداره، همیا را وعده میتن و یک تعداد کاندیدان سیستم ریاستی را میخوان که به سیستم پارلمانی یا سیستم صدارتی تبدیل کنند، از این افزار استفاده میکنند. دیده شده که داینده ای کاندیدا میتونن که چیزایی را که به مردم وعده میتنی را عملی بکنند یا نکنند.
با ابراز سپاس از استاد امان الله عالم دینی، آقای دکتر عبدالقدیر مشرف خبرنگار رادیو آشنا و سید عبدالکبیر خبرنگار کلید گروپ در بغلان که در بحث انتخاباتی این هفته ما از ولایت بغلان اشتراک کردند. تشکر از شما.
میز مدور را درباره انتخابات 29 اسد شنیدید. تا دقایق بعد مطلب تحلیلی را در مورد انتخابات برایتان داریم، اما قبل از آن حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تلاش ها برای تدبیر انتخابات بدون مشکلات عمده به پیش میرود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حملات اخیر در ولایت هلمند را که در نتیجه آن شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند محکوم میکند. مشاور جدید قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که جنگ افغانستان ظرف 2 سال آینده یک طرفه خواهد شد. 4 عسکر آمریکایی دیروز در غرب افغانستان کشته شدند. 10 نفر از باشندگان ولسوالی رستاق ولایت تخار به علت کمبودی آب در منطقه مظاهره کردند. مقامات آمریکایی و پاکستانی درباره گزارش‌های تحقیق می‌کنند که از کشته شدن بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی خبر می‌دهند. شمال تهران شب گذشته بار دیگر شاهد گرد همایی صدها نفر از معترضین و نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران بود. و در نتیجه انفجار یک بم در شمال عراق دیروز حداقل 5 نفر کشته شدند.
فشرده خبرهای این ساعت را شنیدید. تا دقایق بعد خواهید شنید که مقامات آمریکایی و پاکستانی در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن بیت الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تحقیق میکنند. یک برنامه مبارزه علیه سوی تغذیه که از طرف یک نهاد جامعه مدنی افغانستان طرح شده بود مورد پذیرش بانک جهانی قرار گرفته است. نگاه هم به مطالب چاپ شده درباره افغانستان در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم و انتخاب این هفته رادیو آزادی بعد از مطالب خبری نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. در حالی که انتظار می رود میلیون ها تن در انتخابات 29 اسد رای بدهند، یک مقام غربی گفته است 1/3 آنهایی که در افغانستان ثبت نام کردند اصلا وجود ندارند. به این معنی که بر اساس ارقام رسمی افراد واجد شرایط 12 میلیون نفر تخمین شدند، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 17 میلیون نفر را برای انتخابات ثبت نام کرده است. روزنامه تایمز لندن در مورد مطلب را نشر کرده که نکات مهم آن را غفور متین پیشکش میکند.
رای دهندگان افغان از جنگ سالارها میخواهند تا آنها را در انتخاب کاندیدها کمک نمایند. این مطلب عنوان مقاله روزنامه تایمز چاپ لندن است. روزنامه می نویسد در بسیاری از قسمت‌های افغانستان تصمیم درباره انتخابات از طریق پروسه یا روند انتخاب می‌گردد که با آرمان آزادی شخصی عساکر بریتانوی که احساس می‌کنند برای به وجود آوردن آن می‌جنگند از هم فرق دارد. رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری از طریق خریدن رای توسط کاندیدها، صف جنگسالارها و زورمندان که با هم تعهد کردند رأی تمام منطقه و گروه‌های قومی را تحویلشان بدهند مشخص گردیده است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی نامزد پیشقدم ریاست جمهوری جهت به دست آوردن رأی دست جمعی به زورمندان چوکی وزارت سفارت وعده کرده و حتی به ایجاد و تأسیس ولایت جدید پرداخته است. دیپلمات‌های غربی مطمئن هستند که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قابل اعتبار خواهد بود، اما بسیاری افغان‌ها راجع به روند انتخابات و نتیجه آن بدگمان می‌باشند. چنانچه سید امان، یک چای فروش 39 ساله در کابل به روزنامه گفته است: به هر صورت ما رأی می‌دهیم، اما آمریکایی‌ها کرزی را بار دیگر رئیس جمهور می‌سازند. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد. با در نظر داشت این که اداره آقای کرزی در روند انتخاباتی به فساد متهم است و هم در یک نقشه ترسیم شده سوی وزارت داخله افغانستان که دیروز افشا گردید، تخمین شده که از جمله 356 واحد اداری یا ولسوالی 133 آن در معرض خطر شورشان قرار داشته و 13 ولسوالی همین حالا در تحت کنترل کامل طالب ها قرار دارد. این دو عامل می تواند نتایج انتخابات را تحریف کند و نامتوازن بسازد. در هفته گذشته یکی از طرفداران دکتر عبدالله عبدالله رقیب پیشقدم حامد کرزی تهدید کرد در صورت تقلب کاری آنها به تظاهرات عمومی مانند آنچه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت گرفت دست خواهند زد. سفارت بریتانیا در کابل در یک اعلامیه گفته است هر گونه خشونت در انتخابات غیر قابل قبول می باشد. روزنامه تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی در کابل می افزاید یک سوم یا بیشتر از آنهایی که برای رای دهی ثبت نام شدن اصلا موجودیت ندارند. چنانچه به اساس ارقام دولتی افغانستان مجموع اشخاص واجد شرایط رای در انتخابات 12 میلیون تخمین شده است، در حالی که کمیسیون انتخابات 17 میلیون نفر را به حیث اشخاص واجد شرایط رای دهی راجستر یا ثبت نام کرده است. اکثر این تقلبکاری در جنوب افغانستان صورت گرفته، جایی که مردها به وکالت و نمایندگی از زنها ثبت نام کردند. روزنامه تایمز در اخیر مقاله می نویسد هرچند ناظرین مستقل در 44 مرکز ثبت نام تکراری را کشف کردند، ولی با حضور 67 هزار ناظر و نمایندگان نامزدهای انتخاباتی مشکل خواهد بود در انتخابات تقلب کاری صورت بگیرد.
مطلب تحلیلی را در مورد انتخابات و هم شرکت مردم در روز رای دهی شنیدید که روزنامه تایمز چاپ لندن پخش کرده است. کمتر از دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان باقی مانده است. کمپاین های انتخاباتی هم به شدت ادامه دارد. انتظارهای مردم از این انتخابات زیاد است و بیاین که نظریات عده‌ای از باشندگان ولایت ننگرهار را بشنویم.
اسم ما غفران الله معروف. از نظر ما که روزه انتخابات نزدیک است، کش و پاش کاندیدان بسیار زیاد است، کسی بالا کمپین میکنه کسی پایان، و تلام بیکار نیست از کمپینا، او مردم هم در جمع جوش بالا پین میگرن، کلی در تلاش پیسه هستن. از نظر ما میگیم که بی ما شما تلاش پیسه رو ببانیم و از روزه امکانات استفاده نکنیم که کاندیدا بر ما نقدی مکافات میده و به خاطر دیگه چه زاینده و آدم میده ما را، یک کاندیدی که مستحق نیست که زاینده دولت ما را پیش برده نمیتانه که اگر در شورای ولایتی است یا ریاست جمهوری است. باید ما اهل نفر رای بدیم که زاینده در وطن ما خدمت کنه و به خاطر دولت و مردم و دولت ما خدمت کنه، به ما سرک جور کنه، برق جور کنه، دیگه کدام پستایی که در دولت و غیر دولتی است باید برزی اهل مردم موظف شوین در وظیفت تا افغانستان پیشرفت کنه. و
برز سلام و ادب، سیام الدین پسرلای هستم. چنان که شما میفهمین روزای انتخابات هم نزدیک است و پروسه انتخابات که است خوب روان است، مگم بعضی مشکلاتی است که مشکل گرمی است، زیادتر مردم نمیتونن که به کمپینای خود دسترسی کامل داشته باشن و همچنان نارامی امنیت هم احساس میشود که امنیت هم مردم فکر میکنن شاید خوبتر نباشد، شاید خراب باشد در وقت انتخابات. و همچنان یک چیزی که باید بگویم یادآوری کنم، ما باید با کسی رای بدیم که بتانه دهنده به وطن ما، به دین ما، به مذهب ما، به مردم ما خدمت کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من محمد یاسر شریفی است. از نظر من انتخابات، پروسه انتخابات عالی بسیار خوب روان است در ننگرهار. برای شورای ولایتی و برای ریاست جمهوری مختلف اشخاص کاندیدان هست، با کلشان کمپاین میکنه، اما از سوی امنیت یک قدر مشکلات است و از سوی دیگر گرمی هم است. به نظر من انتخابات شاید شود، خوب شود، مگر یک مشکلات که وجود دارد در این عرصه اینمی مشکلات است که در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای ولایتی در یک روز هستند، با 14 یا 15 روز مانده بر انتخابات که بسیار گرمی است. در این گرمی کل اشخاص نمیتونند که رای بدهند، بسیار مردم از رای میمانند که رای بدهند. دیگر انتخابات بسیار خوب روان است.
رأی شما آینده شما. به تاریخ 29 اسد سال روان به مرکز رأی دهی که در نزدیکی محل سکونتتان واقع است بروید. قبل از داخل شدن به مرکز رأی دهی باید کارت رأی دهی و انگشت خود را نشان بدهید تا معلوم گردد که قبلا رأی نداده اید.
بعد از اینکه انگشتتان رن و کارت ثبت نامتان به شکل مثلثی سوراخ شد، دو ورق رأی به رنگ‌های سبز و نسواری را اخذ می‌نمایید.
وقت اوراق رأی دهی‌تان تاپه شد، در عقب پرده رفته با قلم مخصوص خانه خالی مربع شکل نزدیک عکس کاندید مورد نظرتان را به صورت واضح علامت گذاری می‌کنید.
بعد از اینکه در ورق سبز کاندید ریاست جمهوری و در ورق نسواری کاندید شورای ولایتی را نشانی نمودید، آن را قات نموده و در صندوق‌های مربوطه آن می‌اندازید.
برای دریافت معلومات بیشتر به شماره رایگان 190 زنگ بزنید. این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
ساعت 11:40 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. و حالا سایر تحولات در منطقه و همچنان تحولات در افغانستان را تا دقایق بعد دنبال میکنیم. مقامات امریکایی و پاکستانی در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن بیت‌الله محسود رهبر تحریک طالبان پاکستانی تحقیق میکنند. وزیر داخلی پاکستان میگوید که به احتمال زیاد بیت‌الله محسود در حمله اخیر بر وزیرستان جنوبی کشته شده، اما سخنگوی اردوی پاکستان تا هنوز این خبر را تایید نکرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش میدهد.
وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک میگوید احتمال بیشتر می رود که بیت‌الله مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستانی در نتیجه حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی که شب چهارشنبه گذشته بالای منطقه مکین وزیرستان جنوبی صورت گرفت به هلاکت رسیده باشد. رحمان ملک به طور احتمالی ادعای کشته شدن همسر و محافظ ویرانیز می نماید. وزیر داخلی پاکستان میگوید آنان گمان میبرند که بیت‌الله مسعود کشته شده باشد. آنان در این رابطه معلومات جزئی در دست دارند، ولی تا به حال به طور دقیق شواهدی را به دست نیاوردند که این خبر را تایید نمایند. در این حال سخنگوی اردوی پاکستان جنرال اطهر عباس میگوید آنان در مورد این خبر تحقیق می نمایند که گویا بیت‌الله مسعود به واقعیت از بین رفته است و یا خیر. تا زمانی که تحقیقات آنان مکمل نگردیده باشد، کشته شدن بیت‌الله مسعود را تایید کرده نمی توانند. شب چهارشنبه گذشته تیارات بدون سرنشین آمریکایی در منطقه مکین وزیرستان جنوبی منزل خسر بیت‌الله مسعود ملک اکرام الدین را بمباری نمودند که در نتیجه این حمله راکتی 8 تن کشته و مجروح گردیدند. از سوی دیگر گزارشات می رسانند که همسر دومی بیت‌الله مسعود در نتیجه اصابت مرمی های میزایل هلاک گردیده است و همچنان گفته می شود که بعد از این حادثه با رهبر تحریک طالبان پاکستان بیت‌الله مسعود تماس برقرار گردیده نمی تواند. ولی بیت‌الله مسعود به خاطر رد نمودن این نوع شایعات تا به حال با رسانه‌های خارجی و داخلی هیچ نوع تماس برقرار ننموده است. این در حال است که در ماه سپتامبر 2008 میلادی همین گونه شایعات در ارتباط مرگ وی پخش گردید که در آن هنگام بیت‌الله مسعود در زودترین فرصت با رسانه‌های داخلی و خارجی ارتباط برقرار نموده و وانمود ساخت که خبر هلاکت وی بی اساس می باشد. تحلیلگران سیاسی پاکستان به این باورند که بیت‌الله مسعود در حمله راکتی شب چهارشنبه شاید به هلاکت رسیده باشد، ولی تحریک طالبان پاکستان از حراس ضعیف شدن مورال اعضای این تحریک این خبر را تایید نخواهد کرد. بالای بیت‌الله مسعود اتهام قتل صدر اعظم پیشین پاکستان بی‌نظیر بوتو نیز می باشد و این نزد امریکا یک مرد مطلوب شمرده می شود. حکومت امریکا در بدل دستگیری و جایزه 5 میلیون دلار را تعیین نموده است. بیت‌الله مسعود در سال 1974 میلادی در منطقه شگه ولسوالی بنو که در نزدیکی وزیرستان جنوبی موقع دارد چشم به جهان گشود. وی با قبیله برمی خیلی قبایل مسعود وابستگی دارد. پدرش یک مامور پایین رتبه حکومتی پاکستان بوده است. وی تحصیلات ابتداییش را در یک مدرسه مذهبی فرا گرفته است. از تحصیلات بیشتر برخوردار نمی باشد. سالیان بیشتر به حیث راننده موتر لاری باقی مانده است. دوبار ازدواج نموده است که تا به حال از هر دو ازدواجش ثمره به دست نیاورده است. با گمان اغلب گفته می شود که همسر دومی وی در حمله راکتی شب چهارشنبه کشته شده است.
گزارش بود درباره کشته شدن احتمالی بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک این خبر را تایید کرد، اما مقامات آمریکایی گفتند که در این مورد تحقیق می کنند. اما اگر خبر کشته شدن بیت الله مسعود درست باشد، این یک دستاورد بزرگ برای پاکستان و آمریکا در عرصه مبارزه با تروریسم بین المللی خواهد بود.
تازه ترین ها را در سایت رادیو آزادی روی این آدرس جستجو کنید: www.azadiradio.com.
یک برنامه مبارزه علیه سوی تغذیه که از طرف یک نهاد جامعه مدنی افغانستان طرح شده بود مورد پذیرش بانک جهانی قرار گرفته است. بانک جهانی در ماه فوریه رقابت را تحت عنوان مبارزه با سوی تغذیه بر راه انداخته و از نهادهای جامعه مدنی جنوب آسیا خواسته بود تا برنامه‌شان را برای مبارزه با سوی تغذیه ارائه کنند. در این حال کارشناسان امور نقش نهادهای جامعه مدنی را در قسمت تهیه مواد خوراکی و سایر عرصه‌ها مؤثر می‌دانند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان بانک جهانی در کابل می‌گویند از جمله 3 نهاد جامعه مدنی افغانستان که در این رقابت راه یافتند، طرح نهاد به نام مواظبت از خانواده‌های افغان مورد قبول قرار گرفت. زیار اوف مسئول مطبوعاتی بانک جهانی در کابل به رادیو آزادی گفت که به این ترتیب این نهاد جامعه مدنی افغانستان تا 40,000 دلار کمک بانک جهانی را دریافت می‌کند تا آن را در زمینه مبارزه با سوء تغذیه به مصرف برساند.
از افغانستان مؤسسه غیر حکومتی درخواستشان قابل پذیرش بود و این 3 مؤسسه دعوت شدند در شهر داکه کشور بنگلادش در می هفته که امی پروسه دیروز تکمیل شد و در سراسر حوزه آسیای جنوبی 21 مؤسسه غیر حکومتی که از جمله 1 مؤسسه غیر حکومتی از افغانستان بود واجد شرایط شدند و برنده شدند.
آقای رئوف در ادامه گفت نهادهایی که برنده اعلان شدند باید تا 18 ماه دیگر کمک بانک جهانی را در قسمت تطبیق برنامه هایشان در خصوص مبارزه با سوء تغذیه به مصرف برسانند. مسئول مطبوعاتی بانک جهانی در کابل گفت که سوء تغذیه یکی از مشکلات عمده کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان است و به اساس یک سروی که در سالهای 2004 و 2005 میلادی صورت گرفته 54% اطفال سروی شده با مشکل سوء تغذیه مواجه بودند. در این حال متخصصان امور میگویند در صورتی که نهادهای جامعه مدنی با صداقت مسئولیتشان را انجام بدهند، میتوانند در قسمت تهیه غذا و سایر نیازمندی های مردم نادار کشور کمک کنند. محمود حکیمی یک کارشناس افغان در زمینه میگوید
به اعتقاد نش جامعه مدنی در افغانستان نه تنها در مورد تهیه مواد غذایی برای مردم افغانستان بلکه در ساعات و عرصه های مختلف کاربرد اساسی دارند. در نظام فرایند بون یکی از نهادهایی که واقعا تانسته به مردم افغانستان کمک برسانند نهادهای مدنی است در زمینه تطبیق و تمثیل دموکراسی، در زمینه آزادی بیان، تأمین حقوق بشر در افغانستان و همینطور فعالیت‌های رسانه‌ها و مطبوعات آزاد. اینا تمام دستاوردها و کارکردهای نهادهای مدنی افغانستان است.
طی 8 سال گذشته فعالیت نهادهای جامعه مدنی در افغانستان به گونه‌ای چشمگیر افزایش یافته است و این نهادها در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی کار می‌کنند. در این حال برخی از آگاهان به این باورند که در بسیاری موارد این نهادها کمک‌های دریافتی را حیف و میل کرده و در پروژه‌های مؤثر به مصرف نمی‌رسانند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر و حالا در پایان خبرها و گزارشها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی. در مطلب از غفور متین،
روزنامه واشنگتن تایم چاپ امریکا در شماره 6 ماه آگست خود در ارتباط اوضاع افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد: یک مقام بلند رتبه نظامی ایالات متحده امریکا به روز چهارشنبه یک ارزیابی مایوس کننده از وضع جنگ در افغانستان ارائه نمود و گفت در نتیجه سالها غفلت، قبل از اداره رئیس جمهور اوباما تلاش‌های آمریکا از لحاظ منابع مالی و دیپلماتیکی قطعی زده شد و در افغانستان شرایطی به وجود آمد که میتوان آن را فرهنگ فقر نامید. امیرالبر مایک مولن لوی درسیز امریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت تقریبا 8 سال بعد از آغاز جنگ در افغانستان نیروهای امریکایی هنوزم تلاش دارند تا از منجلاب جنگ علیه طالبها خود را بیرون بکشند، به جای برسند که جنگ را آغاز کرده بودند و اعتماد مردم افغانستان را به دست بیاورند. روزنامه به نقل از مایک مولن می نویسد آنچه را می بینیم و در جریان 2 یا 3 سفری که به افغانستان داشتم دیدم چیزی بود که من آن را فرهنگ فقر می خوانم. این حالت تنها از کمبود منابع نه، بلکه از کمبود منابع برای مدت طولانی ناشی شده است. روزنامه در اخیر این بخش از مقاله می نویسد مایک مولن لوی درسیز امریکا می گوید از آمدن اولین روزهای بارک اوباما به قصر سفید ما یک استراتژی را پیروزی کردیم که این روند منفی را عوض کنیم. عنقریب ارزیابی تازه از وضع افغانستان تکمیل می گردد که به اساسیان پرسنل ملکی و نظامی بیشتر برای جنگ و امور بازسازی به افغانستان خواهند آمد. بناهن ما اکنون یک پلان ملکی نظامی مبارزه و یک استراتژی ملکی نظامی داریم. روزنامه دیگر فاینانشل تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود درباره کمک‌های ایالات متحده آمریکا برای افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد. مقامات دولتی و تحلیلگران می‌گویند قرار است ایالات متحده آمریکا در سال‌های آینده میلیاردها دلار کمک جهت توسعه نیروهای امنیتی افغانستان تهیه کند. جنرال مکریسال قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در آخرین مرحله تکمیل ارزیابی تازه می باشد که در آن علاوه از سایر یافته ها تقاضا شده تا تعداد نیروهای امنیتی افغان به 400,000 افزایش بیابد. روزنامه در ادامه مقاله می نویسد ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در هفته گذشته گفت مسلم است که سطح فعلی نیروهای امنیتی برای افغانستان کافی نمی باشد. پولی که برای تمویل این تعداد ضرورت است بالغ بر 20 میلیارد دلار خواهد بود که افغانستان قادر به تهیه و تدارک آن نمی باشد. اما کین کاتسمن یک تحلیلگر در مرکز خدمات تحقیقاتی کانگرس میگوید احتمالاً 1% کم این مقدار پول از طرف کشورهای شریک و متحد تهیه می‌گردد و متباقی از ایالات متحده آمریکا خواهد آمد.
طوری که در جریان امین برنامه شنیدید مقامات پاکستانی گفتند بیت الله محسود رهبر طالبان پاکستانی در نتیجه حملات در وزیرستان جنوبی کشته شده است. این خبر کاملا تایید نشده اما خبرگزاری دی پی آی آلمان همین اکنون گزارش داده که طالبان پاکستانی کشته شدن رهبرشان را تایید کردند. به گفته یک معاون بیت الله محسود انتظار می رود مرگ وی بعد از نماز جمعه امروز از طرف طالبان پاکستانی اعلان شود. تلاش میکنیم تا آخرین جزئیات در این مورد را در برنامه های بعدی از رادیو آزادی برایتان بدیم و حالا امید مرزبان در برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی با شماست.
انتخاب هفته
تعیین اندریس راسموسن صدر اعظم پیشین دنمارک به حیث منشی عمومی ناتو در افغانستان در همه رسانه های جهان و به خصوص رادیو آزادی به طور گسترده انعکاس یافت. نکته ای که توجه تعداد زیاد را جلب کرد این بود که راسموسن در وضعیت خیلی استثنایی رهبری ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی را به عهده گرفت. او در زمان چنین مسئولیت بزرگ را عهده‌دار شد که به باور شماری از افراد ناتو در جنگ در افغانستان در حال شکست خوردن است. اما راسموسن در نخستین روزی که رسما رهبری ناتو را به عهده گرفت با تاکید گفت ناتو در جنگ در افغانستان پیروز خواهد شد.
Our mandate from the United Nations is clear.
ماموریت ما از سوی سازمان ملل متحد واضح است. برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهم است تا از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پایگاه بزرگ تروریستان بین المللی جلوگیری کنیم. از نگاه اخلاقی هم دلیل عمده برای ماموریت خود داریم. هر کسی که به اساسات حقوق بشر و حقوق زنان باور دارد باید از این ماموریت حمایت کند.
Should support this mission.
راسموسن سرمنشی جدید ناتو خبرساز این هفته رادیو آزادی شناخته شده است. راسموسن در نخستین هفته کارش به حیث سکرتر جنرال ناتو روز چهارشنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان شد و در یک نشست خبری مشترک با رئیس جمهور حامد کرزی گفت ناتو برای بازسازی افغانستان تا زمانی که نیاز باشد در این کشور حضور خواهد داشت. می توانم به مردم افغانستان اطمینان دهم که ما تا زمانی که نیاز باشد و ماموریت خود را به پایان برسانیم در افغانستان حضور خواهیم داشت. ما از شما حمایت خواهیم کرد تا از انکشاف در یک افغانستان متکی به خود، آزاد و صلح‌آمیز مطمئن شویم. اندریاس راسموسن همچنان از ولایت هلمند روز پنجشنبه دیدار کرد. هلمند ولایت است که هزاران سرباز ناتو در آن اکنون عملیات گسترده‌ای را بر ضد طالبان مسلح ادامه می‌دهند. راسموسن در سفرش به هلمند گفت این ولایت برای وی خیلی با اهمیت است. من به مردم هلمند دو پیام دارم. می‌خواهم به شما بگویم که ناتو و ISF تا زمانی که در این ولایت صلح تامین شود در اینجا خواهند ماند. آوردن صلح به هلمند زمان را در بر خواهد گرفت. به مردم هلمند اطمینان می‌دهم که از ناامنی ها هراس نداشته باشند و در انتخابات سهم بگیرند، زیرا نیروهای ناتو و افغان برای برگزاری انتخابات در هلمند زمینه را مساعد خواهند ساخت. راسموسن 56 ساله از سال 2001 تا به سال 2009 صدر اعظم دنمارک بود. او یکی از حامیان جورج دبلیو بوش در جنگ آمریکا بر ضد رژیم صدام حسین در عراق بود. راسموسن یک هفته پیش از این که رسما کارش را به حیث سرمنشی ناتو آغاز کند اعلام کرد که از مذاکره با طالبان میانه رو پشتیبانی میکند. او در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت طرفدار برگزاری انتخابات در افغانستان است و از نامزد مشخص پشتیبانی نمیکند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
گیرم ندای جان مرا گوش میکنی، گیرم ندای جان مرا گوش میکنی، جان است نام ربو دفراموش میکنی، نام ربو دفراموش میکنی. We'll be right back.
رفتی و خاطرات من اندر دلت چکر